همشهری آوا
روی موج زندگی.
سلام، من عیسی محمدی، اینجا همشهری آوا با قسمت 12 از پادکست وقایع اتفاقیه.
ولامتناعهم عن إعادة الأراضي العراقية التي اضطررنا إلى تحريرها بالقوة، فإنني أعلن أمامكم أننا نعتبر اتفاقية التعذار لعام 1975 ملغاة من جانبنا.
عراق در سده گذشته حکومت‌ها و کودتاهای مختلفی را به خودش دیده است. به همین دلیل بوده که وقتی حکومتی جدید بر سر کار می‌آمد، موضعی جدید و خلاف تعهدات قبلی اتخاذ می‌کرد. به همین دلیل بود که مسائل مرزی مورد اختلاف، خاصه در بخش شط العرب یا اروند بود، همیشه لاینحل باقی می‌ماند. عراقی‌ها معتقد بودند که بخشی از آن سوی اروند متعلق به آنهاست و سابق بر این به واسطه فشارها از عراق گرفته شده است. این در حالی بود که مدت زیادی از تشکیل این کشور نمی‌گذشت، اما این ادعا کماکان پابرجا بود. در سال 1957 میلادی دو کشور برای اجرای قراردادی که بینشان بسته شده بود یک داور سوئدی را تعیین کردند. اما قبل از هر اتفاقی این رژیم سلطنتی عراق بود که با یک کودتای نظامی در سال 1958 از بین رفت و ژنرال عبدالکریم قاسم رهبر نظامی جدید این کشور شد. او هم گفت که آن 5 کیلومتر محل مناقشه به زور به ایران واگذار شده و به مادر میهن باز خواهد گشت. سرانجام حکومت قاسم هم توسط کودتاچی‌های طرفدار عبدالناصر و حزب بعث از بین رفت. در نتیجه عبدالسلام عارف که یک پان عرب بود رئیس جمهور شد. به همین دلیل آب دو کشور در یک جوی نرفت و ماجرا همچنان باقی ماند. او هم در سال 1345 شمسی کشته شده و برادرش جانشین وی شد. دولت جدید عراق اما اعلام کرد که حاضر است با ایران کنار بیاید و به همین دلیل به توافقاتی هم رسیدند. از جمله عقب نشینی ایرانی ها از نواحی مرزی و نیز تشکیل کمیته های مشترک برای حل و فصل موارد اختلافی. اما دوباره عراق رنگی جدید به خودش دید. در ژوئیه 1968 میلادی سازمان افسران جوان به رهبری احمد حسن البک کودتا کرد و بعثی‌ها حاکم شدند. حسن البک از حاکمان قبلی انعطاف کمتری داشت و خوی نظامیگری او اجازه نمی‌داد تا همه چیز را با مذاکره حل و فصل کند. او آوریل سال بعد شط العرب را جزی از حاکمیت عراق دانسته و به ایران هشدار داد که کشتی‌هایش که وارد اینجا می‌شوند پرچم خود را پایین بیاورند. تهدید هم کرد که اگر داخل کشتی‌ها نیروهای نظامی ایران هم باشند با زور آنها را دستگیر کرده و دیگر اجازه تردد به کشتی‌های ایرانی را نخواهد داد. ایران هم خیلی سریع اعلام کرد که معاهده 1937 از نظر ایرانی ها ملغاست. بعضی ها که شکه شده بودند البته نتوانستند اقدامی نظامی کنند. در آذر ماه 1350 بود که نیروهای نظامی ایران وارد جزایر ابو موسا تنب بزرگ و تنب کوچک شدند. این اقدام یک روز قبل از پایان معاهده بریتانیا و خروج این کشور از خلیج فارس صورت گرفت. میگویند که ایران با بریتانیا طرف بوده، اما به نوعی میتوان این قضیه را مربوط به ماجرای جدایی بحرین از ایران هم دانست. شیخ نشین ها البته از این قضیه به شدت ناخرسند بودند. بعضی ها هم که فرصت را غنیمت شمردند، مقاماتی را راهی کشورهای حاشیه خلیج فارس کردند تا حسابی ماهیگیری کنند. آنها چند روز بعد رابطه سیاسیشان با ایران و بریتانیا را هم قطع کردند. به واقع برخوردهای مرزی جدید از همین سال 1350 بود که آغاز شد. به محض بازگشت جزایر سگانه به ایران، نیروهای نظامی دو کشور در مرزها آرایش گرفتند و برخوردهایی هم صورت گرفت. از سوی دیگر به واسطه قرارداد دوستی 15 ساله عراق و شوروی سابق که به تازگی بسته شده بود، بعثی‌ها جرأت پیدا کرده و زدخوردهای مرزی را ایجاد می‌کردند. در این زدخوردها از تانک و توپخانه و توپ‌های صحرایی هم استفاده می‌شد. یکی از سنگین‌ترین برخوردهای مرزی در سال 1352 اتفاق افتاد. 21 بهمن معروف به یک شنبه خونین، در منطقه مهران دو کشور وارد تقابل نظامی شدند. البته این تنش قبل‌تر نیز شروع شده بود. عراقی‌ها حتی اقدام به اخراج ایرانی تبارهای عراقی هم کرده بودند. این شهروندان در نقاط مرزی رها شده و گروه گروه به ایران می آمدند. برخی می گویند که این اقدام نوعی پاسخ به اقدام پهلوی دوم در حمایت از کردهای عراق و ایجاد تنش از طریق آنها هم بوده است. جالب این که عراقی ها برای تحریک ایران حتی تیمور بختیار را که تحت تعقیب ایران بود از لبنان به کشور خود آورده و به او تابعیت عراقی هم داده بودند. در این زد و خورد البته ایرانی ها دست برتر را داشتند. روایت هایی هم از آن وجود دارد، مثل اینکه مقامات نظامی پهلوی به شاهشان گفته بودند اگر اجازه بدهید نهار یا شام را در بغداد میل کنید، که البته بخشی از آنها به علاقه بیش از حد سلطنت طلبان به بزرگ نمایی آن روزها برمیگردند. اما علی‌ای‌حال ایران چون هم مورد حمایت غرب بود و هم قدرت نظامی بالایی داشت، توانست سری عراقی ها را وادار به عقب نشینی کند. عراق هم سری شکایت به سازمان ملل برد که چه نشسته اید که ایرانی ها 5 کیلومتر مربع از خاک ما را گرفته و می خواهند کلن به ما حمله کنند. در نهایت اینکه سازمان ملل و دیگر کشورها هم دخالت کرده و معاهده ای امضا شد معروف به همین قرارداد الجزایر. در این قرارداد وزیر خارجه الجزایر به عنوان معتمد هر دو کشور ایران و عراق حضور داشت و با عنوان نماینده هر دو کشور اسناد را امضا می کرد. در بهار 59 نیز اتفاقاتی افتاد که نشان از آغاز فاجعه داشت. مهمترین آنها اشغال سفارت ایران در لندن به دست افرادی بود که خود را مرتبط به خودمختاری خوزستان می دانستند، یا چیزی که تحت عنوان عربستان ایران از آن یاد می کردن. گفته می شد که این گروه توسط یک افسر بعثی آموزش دیدند. تابستان 59 درگیری ها و حمله های بعثی ها کماکان ادامه داشت، در حالی که هنوز هیچ جنگی شروع نشده بود. در تابستان منتهی به جنگ هم حمله های زیادی صورت گرفت. با هم تنها بخش هایی از آنها را مرور می کنیم. مرگ 12 بعثی به دلیل انفجار بمب ساعتی در منطقه باباجانی، انفجار بمب در اهواز و شهادت 9 شهروند، مرگ سرپرست جاسوسان عراقی مقیم خرمشهر بر اثر فرار و غرق شدن در آب، حمله مجدد با سلاح‌های سنگین به پاسگاه‌های مرزی دهلوران، حمله 3 جنگنده عراقی و هدف قرار گرفتن 1 فرستنده تلویزیونی در داخل ایران، حمله 8 جنگنده بعضی به نقاط مرزی حوالی سردشت و بمباران آن، درگیری در پاسگاه‌های مرزی سومار و نفشه و قصر شیرین، انفجار خودروی زرهی عراق بر اثر اصابت با مین در داخل خاک ایران و کشته شدن 10 سرنشین آن، اعلام نارضایتی دولت عراق از قرارداد الجزایر، اعلام خبرگزاری ها در 20 مرداد دال بر آرایش گرفتن 300 تانک عراقی در پشت مرزهای ایران، حمله های مکرر بعثی‌ها به پاسگاه های دهلوران و نهفشهر، انهدام یک هواپیما و سه تانک توسط ایرانی‌ها، حمله بعثی‌ها به پاسگاه های ایلام و قصر شیرین و خرمشهر و خسروآباد و سومار و نهفشهر در 16 شهریور، حمله میگ عراقی به بالگرد حامل رئیس جمهور و نخست وزیر که برای بازدید از نوار مرزی راهی ایلام شده بودند در 22 روز شهریور و موارد دیگر. اینها در حالی بود که جنگ هنوز آغاز نشده بود.